بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر بایع و مشتری اختلاف پیدا کنند در این که مبیع در هنگام عقد آیا معیوب بوده یا معیوب نبوده، معمولا مشتری ادعا میکنه که معیوب بوده و بایع منکره، یا اگر اختلاف در ثمن باشه، مثلا بایع ادعا میکنه که ثمن معیوب بوده و مشتری منکره. اینجا سید یزدی صاحب عروه فرمود که باید حالت سابقه رو ببینیم چی بوده. اگر قبلن حالت سابقه اش عیب بوده، الان استصحاب بقای عیب میکنیم و نتیجهشم اینه که عقد روی مبیع معیوب واقع شده. و اگر حالت سابقه سلامت مبیع باشه، استصحاب عدم عیب میکنیم و نتیجهشم اینه که هنگام عقد معیوب نبوده. هر کسی هم که موافق با اصل بود میشود منکر و قولش مقدم است، البته با یک قسم. این فرمایش سید. جلسه قبلی عرض کردم که کسی که در جماعت اقتدا میکنه به امام در حالی که امام تو رکوعه، وقتی که این به رکوع میرسه شک میکنه که امام در رکوع بود یا نبود، یا شک میکنه آیا من رکوع امامو درک کردم یا درک نکردم. اینجا اگر استصحاب بقای رکوع امام بکنیم ثابت نمی شود که اقتداء این شخص به رکوع امام بوده. اقتداء یک امر وجدانیه، اما اینکه امام در رکوع بود یا نبود یه امر تعبدیست و استصحاب بقای رکوع امام تا هنگام اقتداء ثابت نمی کند که اقتداء به رکوع بوده. قهرن چنین کسی نمازش صحیحه ولی جماعتش باطله. ما نحن فیه همین طوریه. به خاطر اینکه احادیثی که درباره خیار عیب داریم، اگر این احادیث اینطوری می‌فرمود هر کس چیزی را بخرد و عیب وجود داشته باشد، اگر حدیث اینطوری می‌فرمود چنین کسی خیار عیب داره، در ما نحن فی استصحاب خوب بود و با استصحاب ثابت می شود خیار عیب داریم یا خیار عیب نداریم. به عبارت دیگه، اگر موضوع ما مرکب از دو جزء باشه، یک جزءش وجدانی و یک جزءش تعبدی، وجدانی اینه که یه شیئی خریده شده است، این امر وجدانیه. امر تعبدی هم این که نمیدانم عیب داشت یا نداشت، استصحاب بقاء عیب میکنم. در این صورت خیار عیب ثابت میشود. ولی روایاتی که داریم اینطوری بود، میفرمود که منش ترا شیئن و بهی عیبون او عبار، اشترا شیئن، این اشترا شیئن میشه یه امر وجدانی، و بهی عیبون او عبار، این واو رو گفتیم واو حالی است نه واو عاطفه. اگر واو عاطفه بود یک جزء وجدانی یک جزء امتعب بودی، موضوع خیار ثابت می شود. اما چون که این واو واو حالی است، منش اینه ها، منش ترا شیئن معیوبن، یعنی قید، نه اینکه عطف مباین بر مباین باشه. وقتی که قید بود، حال بود، منش ترا شیئن و حال اون که بهی عیبون او عبارون، استصحاب بقاء عیب ثابت نمی کند که موقعی که من این را خریدم معیوب بود. استصحاب فقط میگه که این معیوب بوده، اما نمیگه که حین العقد وقع العقد علی المعیب، این ثابت نمیشه. اگر این شما فرمودی میپذیریم، پول دادن رو، خب خب بله بله، حین العقد مشتری پول رو داد به بایه، بعد وقتی مشتری ادعا میکنه که این معیوب بود و من میتوانم پول پس بگیرم، اصل اینه که مال بایه بر ملکش باقیه. خب خب اگر که اگر این اینو فرمودین میپذیرم. نه بله الانم میگم حق بابایه. به هر حال ببینید، پس لب مطلب این شد که موضوع ما یک امر واحد مقیده، نه اینکه موضوع دو چیز باشه، یکی وجدانی و یکی تعبدی. این راجع به مطلب سید یزدی. مطلب دیگر اینه که اگر که من میدونم این مبیع یک زمانی سالم بوده، یه زمانی هم معیوب بوده، اما کدام مقدم بود و کدام مؤخر بود اینو نمیدونم. یک زمانی سالم بوده، یک زمانی معیوب بوده. اینجا هم شیخ و هم آخوند رضوان الله علیه ما هر دو قبول دارند که استصحاب جاری نیست، اما شیخ میگوید علت این که استصحاب جاری نیست اینه که دو تا استصحاب جاری میشه و با هم تعارض میکنن و تساقط میکنند. میگیم یه زمانی سالم بود، حین العقد شک داریم سالم بوده یا نه، استصحاب سلامت میکنیم. دوباره میگوییم یه زمانی معیوب بوده، هنگام عقد شک داریم معیوب بوده یا نبوده، استصحاب بقای عیب میکنیم. هم استصحاب سلامت داره، هم استصحاب معیوب بودن داره. پس دو تا استصحاب جاری میشه و هر دو استصحاب تعارض میکنند و تساقط میکنند. این نظر شیخ. آقای آخوند رضوان الله علیه معتقده که اصلا استصحاب جاری نیست، نه اینکه استصحاب جاری هست و تعارض میکنه و تساقط میکنه. شرط استصحاب اینه که زمان شک متصل باشه به زمان یقین. وقتی که ما میدانیم یه زمانی سالم بوده و میدانمم یه زمانی معیوب بوده و الان شک دارم، این شک بخوایم بگیم متصل است به زمان یقین، به سلامت، احتمال داره که زمان یقین به عیب فاصله شده باشه، یعنی بین این شک و یقین یه یقین دیگری فاصله شده، ولذا استصحاب جاری نیست. یعنی هر دو قبول دارن که استصحاب جاری نیست. آیا می شود در این جاها ما استصحاب عدم نعتی بکنیم؟ نه، به هر حال هر دو اینو قبول دارن که استصحاب جاری نیست. همین نه، اون حال که جاری هست یا نه اون تو اصول، ما فعلا فقط میخوایم نتیجه بگیریم که اصلا اصل جاری نیست. یه مسئله رو حالا اشاره میکنم تا بعد این نتیجه بگیرم. تو اون مسئله اصل موضوعی می گفتن اگر یک زنی را شک داریم که این زن سید است یا سید نیست، آیا اصل عدم قرشی بودن جاری می شود یا نه؟ میشه بگیم یک زمانی، مثلا زمان حضرت آدم علیه السلام، اون موقعی که این زن نبود سیدم نبود، حالا که این زن موجود شده، شک داریم که آیا سید شده یا نشده، استصحاب عدم ازلی سید بودن را جاری بکنیم. خب اونجا میگفتن که موقعی که این زن سید نبود، زن هم وجود نداشت، یعنی این عدم نعت سیادت موقعی که موضوع هم وجود نداشته. ما نحنفی هم میشه اینجوری بگوییم، بگیم اون زمانی که مبیع وجود نداشت، اون موقعی که این مبیع اصلا وجود خارجی نداشت، این مبیع معیوبم نبود، اون موقع که نبود معیوبم نبود. وقتی که موجود شد شک میکنیم معیوب بوده یا نبوده، اصل عدم معیوب بودنشه. اصل عدم معیوب بودن یعنی اون عدم ازلی. اون موقعی که وجود نداشت معیوبم نبود. تو اون بحث اصل عدم ازلی سیادت معمولا میگن که این اصل جاری نمیشود و اصل عدم ازلی رو قبول ندارد، میگن که حالت سابقه ندارد. هر کسی که اونجا بگوید اصل عدم ازلی جاری نمیشود، قهرن در ما نحنفی هم باید اینجوری بگه، بگه این مبیع حالت سابقه عدم تعیب عدم عیب را نداره و نمیشه اصل جاری کنیم بگیم اصل اینه که این معیوب نیست. بنابراین اگر شک کردیم که هنگام عقد معیوب بوده یا معیوب نبوده، اصل عدم عیب به معنی استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود، مگر اینکه کسی تو اون مسئله استصحاب عدم ازلی را بپذیره، اون موقع در ما نحنفی هم می شود پذیرفت. این تا اینجا راجع به اصل این مسئله که اگر اختلاف در اصل وجود و عدم وجود عیب باشه. تا اینجا نتیجه این شد که همون فرمایش شیخ انصاری درسته که در اینجور موارد حق با بایع، مگر اینکه اینجوری باشه دا مشتری بیا تو دادگاه بگوید که این معیوب بوده، بایع بگه معیوب نبوده، اینجا قاضی باید حکم بکنه به نفع بایع. اگر وسط این دعوای توی دادگاه یه دفعه مشتری اینجوری گفت چون که من میگویم این معیوب بوده، پس من خیار دارم، بایع بگه خیار نداری، این الان دعوا عوض شد. تا حالا دعوا سر این بود که عیبی وجود داشت یا نداشت، حالا دعوا عوض میشه که خیار داره یا نداره. این شد یه دعوای جدید، گرچه تو این دعوای جدیدم اگر این طوری باشه حق با بایع، چون اصل عدم خیاره. اگر که باز مثلا همین بایع و مشتری همینجور که حالا دارن حرف میزنن تو دادگاه، بایع یه مرتبه اومد اینجوری گفت، بایع اومد گفت که پس من تعهدی در برابر این مال ندارم. اگه اینجور حرفی بزنه بایع میشه مدعی، اون موقع حق میشه با مشتری. به هر حال اگر که دعوا یک چیز باشه و در بین حرف‌های بایع و مشتری دعوا عوض نشود، میگیم حق با بایع. اینا همه مواردیه که حالا بعد این بحث مطرح خواهم کرد، فقط قبلا اشارم کرده بودم. پرونده‌ای که تو دادگاه مطرح می شود اگر که آخر بار نتیجهش غیر از اون چیزی شد که از اول دعوا شده بود، این دلیل بر اینه که قاضی یا مثلا بازجو و بازپرس اینا تخلف کرده اند، قاضی تخلف کرده یا بازپرس. ببین مثلا این مواردی که الان خیلی پیش میاد، یک کسی را به جرم اقتصادی میگیرند، آخر بار نتیجه این میشه که این آقا مفاسد اخلاقی داشته. شروع پرونده جرم اقتصادی بود، در نهایت گفتن که این بابا مثلا مشکلات اخلاقی داره، فساد اخلاقی داره. این جرم قاضیه و اینجور پرونده ها قاضی مجرمه یا مثلا بازپرس مجرمه، چون از اول دعوا سر یه چیز بود، آخر یه چیز دیگه شد. اون که اصلا دو تا چیز میشه، دو تا پرونده میشه. بله بله. خب حالا اینا همه شاهدها و مثالهای همون داره میشه دار. این تا اینجا مسئله اولی که شیخ مطرح کرد. مسئله دومی که مطرح شده اینه که امام خمینی رضوان الله علیه میفرماید که اثانی، مسئله دوم، لو اختلفا فی تعیب المبیع فکل اول، اگر که اختلاف بایع و مشتری در اینه که مبیع عیبی پیدا کرد یا پیدا نکرد. مسئله اولی این بود که اگر اختلاف دارن بایع و مشتری، اختلاف دارن که مبیع معیوب بوده یا نبوده. مسئله دوم این که حالا تعیب، عیب پیدا کرد یا عیب پیدا نکرد. اینم که کل اول، من غیر فرق بین کونه قبل البیع صحیحا او معیبا او مجهول الحال، فرقی هم نمی کند که مبیع قبل البیع صحیح بوده یا معیوب بوده یا مجهول الحال. اگر مجهول الحال باشه، یعنی قبلا نمی دونیم که اصلا وضعش چجور بود، اینجا که روشنه، یعنی اصلا استصحاب جاری نیست، حالت سابقه معلوم نیست. وقتی که استصحاب جاری نیست، حق با بایعه که منکره. اونجایی که حالت سابقه معلومه، مثلا میدونیم قبلا صحیح بوده یا قبلا معیوب بوده، اینجا هم امام میفرماید که حق با بایعه. اینم علتش اینه که اگر قبل البیع صحیح بوده یا قبل البیع معیوب بوده، استصحابش میشه اصل مثبت و اصل مثبت هم حجت نیست. پس فرقی نمیکنه که قبلا سالم باشه یا قبلا معیوب یا مجهول الحال. مسئله بعدی، ولی عیب جدید مال بعد العقد، ما فعلا میخواییم حین العقد ببینیم چی بوده. عیب جدید بعد نه قبل العقد رو نمیدونیم، نه حین العقد مورد شک باشه. مسئله بعد این که ولو اختلفا فی کون شیء عیبا، اگر که بایع و مشتری اختلاف دارن در این که این شیئی که هست عیب حساب میشه یا عیب حساب نمیشود، یعنی بایع و مشتری هر دو قبول دارن که یه چیزی در مبیع هست، اما این چیز عیب حساب میشه یا نمیشه. فرض کنید روغن خریده، یه مقدار آشغال توشه، این مقدار آشغالی که توی روغنه عیب حساب میشه یا نمیشه؟ اینجا علل قاعده باید اینطوری بگوییم، بگوییم که حق با بایع، چون بایع منکره عیبه و مشتری مدعی عیب، مشتری باید ادعای خودشو اثبات کنه. اصل هم اینجا فایده ای ندارد. یعنی ما بخوایم بریم سراغ اصول عملیه، علتش اینه که در باب قضاوت تشخیص بایع و تشخیص مدعی و منکر یک امر عرفیه، نه یه امر شرعی. باید ببینیم عرف کی را میگوید مدعی و به کی میگوید منکر. یکی از راه‌های رسیدن به این که کی مدعی است و کی منکره، موافقت و مخالفت با اصل، نه اینکه این یک راه شرعی باشه. شارع اون که برش مهمه اینه که مدعی باید بیانه بیاورد. کی مدعیه؟ هر که عرف میگوید این مدعی است، چه موافق اصل باشه چه مخالف اصل باشه. وقتی که بایع و مشتری دعوا دارند که این مقدار آشغال توی روغن عیب حساب می شود یا نمی شود، باید ببینیم عرف کی را میگه مدعی و کی را میگوید منکر. معمولا عرف اینجوریه که مشتری میگه این آشغاله و این معیوبه، بایه میگه اینا که چیزی نیست. بایه که میگه اینا چیزی نیست یعنی منکر عیبه، پس بایه میشود منکر و قولش مقدمه، مشتری هم میشود مدعی. این در صورتی که ما بریم سراغ عرف، که عرف همینو میگه و درستش هم همینه. بله. بله، تو همه این مسائلی که حالا دارم عرض میکنم، تو همه شونا این یه نکته رو فرض بگیریم که فرض کنید مبیع قابل تشخیص نیست. مثلا روغن ریخته یا روغن رو مصرف کردن تموم شده و حالا دعوا شده، یعنی اینجوری تو همه این مسائل. و الا اگر که مبیع قابل تشخیص یا قابل آزمایش باشه، همون آزمایش رو مقدم میدونیم و اون ملاکه. روغن از بین رفته، حالا که از بین رفته مشتری میگه معیوب بود، بایع میگه معیوب نبود. خب این در صورتی که بریم سراغ عرف. و اما اگر بریم سراغ اصول عملیه، مثلا فرض کنید مشتری اون موقع نمیدونسته، فرض کنید مثلا جاهل بود. و اما اگر بریم سراغ اصول عملیه، بحث درباره اینه که یه شیئی توی این مبیع بوده، ولی این شیئی که بوده این عیب است یا عیب نیست. بلذا در خود شیئ نمیشه استصحاب جاری بکنیم، چون شکی توش نیست، علم داره، یقین داره که یه چیزی توی این روغن بوده. باید وصف عیب بودن این شیء را بحث کنیم، که این شیء عرفن یصدق علیه انه عیبون، یا اینکه عرفن به این نمیگویند عیب. اگر که اینجوری باشه که، یعنی بخوایم بریم سراغ اصول عملیه، اصل عدم وصف عیب بودن بر این شیء خارجیه. پس باز حق با بایع می شود. اینم مال این مسئله که اختلاف دارن در این که این شیء عیب هست یا عیب نیست، اینجا هم حق با بایع، مشتری باید بیانه بیاره. البته تو تمام این دو سه موردی که تا حالا گفتیم من این شک و تردید رو دارم که اصلا این جور موارد استصحاب در خود شیء خارجی درسته یا درست نیست، اینو تردید دارم ها، ولی با قطع نظر از این و همه میگن که استصحاب اگر حجت، فرقی بین انسان و شیء خارجی نیست. این شیء خارجی مثلا این فرش اگر دیروز نجس بوده الانم نجسه، استصحاب بقای نجاست، یعنی استصحابو تو شیء خارجی قبول دارن. همه این حرفا رو فرض اینه که استصحاب در اشیاء خارجی صحیح باشه. تردید دارم، یه مثلا روایاتش اینجا نمیگه، روایات همه خطابه به شخصه. حالا مسئله سومش انشاءالله فردا. بله، ایشون میفرماید که چرا توی مسائل کیفری و مسائل حقوقی فرق گذاشتیم. این اولا خود روایت صریح در این باره داریم تو همین جلد 27 وسائل ها، صریحا روایت هست که بیان بر مدعی و قسم بر منکر در مسائل مالیه نه در مثل قتل. اولا روایت داریم، ثانیا هم اون مسئله قسامه که شنیدید، تو قسامه قسم را کی میخوره؟ مدعی. و کی باید بیانه بیاورد؟ منکر. همین که 50 نفر قسم بخورن که این شخص قاتله، یعنی اینا مدعیان که او قاتله دیگه، اینا قسم میخورند ثابت میشه که این قاتله، و این اگه بخواد بگه من قاتل نیستم باید بیانه بیاره.